جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به من نمیزنه امشب.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
روی کرد، نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام خدا. عرض درود و سلام داریم خدمت شما عزیزانی که شنونده برنامه روی کرد از شبکه رادیوی نمایش هستین. در هفته پیش رو نمایشی 5 قسمتی رو برای شما انتخاب کردیم. نمایش عشق بزرگتری هم هست به قلم سبک حکیم سالور. سبک‌تکین سالو نویسنده نمایشی که این هفته شنونده اون هستیم. نویسنده‌ای که به نوشتن بعضی از بهترین پاورقی‌ها در تاریخ روزنامه‌نگاری ایران شهرت داره، ولی در واقع مهمترین و برجسته‌ترین توانمندی اون در نوشتن رمان‌های ایرانی در ژانر تاریخیه. سری رمان‌های 5 قسمتی نسل شجاعان، قلعه قهرمانان، قربانگاه و بسیاری دیگر از داستان‌هایی که همگی برگرفته از تاریخ غنی ایران زمین به علاوه نیروی تخیل نویسنده هستند. رمان‌های تاریخی نوعی از ادبیات هستند که وقایع و شرایط گذشته را به تصویر می‌کشند و اغلب از شخصیت‌های تاریخی واقعی در داستانشون استفاده می‌کنند. این رمان‌ها معمولاً زمینه سیاسی یا اجتماعی دارند، اما لزوماً تطابق کامل با واقعیت ندارن. این رمان‌ها تلاش می‌کنند تا محیط، فرهنگ و شرایط زندگی در دوره‌های گذشته را به خواننده منتقل کنند. خیلی از رمان‌های تاریخی از شخصیت‌های تاریخی واقعی در داستان‌هاشون استفاده می‌کنن، ولی این مانع از اون نمیشه که توی این رمان‌ها به شخصیت‌های تخیلی بر نخوریم. درست همونطور که نویسندگان اغلب از تخیلشون برای پر کردن شکاف‌های تاریخی و ایجاد یک داستان جذاب استفاده می‌کنن، این نوع رمان‌ها میتونن موضوعات مختلفی مثل جنگ‌های تاریخی، سیاست در گذشته، عشق، تاریخ مذاهب و تحولات اجتماعی داشته باشن. مثلا رمان شمس و طغرا نوشته محمد باقر میرزا خسروی نمونه ای از این رمان هاست که اتفاقا نمایش رادیویی اون هم توسط آقای جواد پیشگر تنظیم و کارگردانی شده و علاوه بر تاریخ به نوعی تم عشقی هم داره. یا اگه بخوایم پامونو از ورطه ادبیات ایران فراتر بگذاریم، میتونیم به رمان‌های جنگ و صلح نوشته لئو تولستوی، 100 سال تنهایی نوشته گابریل گارسیا مارکز یا کشتن مرغ مقلد نوشته هارپر لی اشاره کنیم که این رمان آخر یعنی کشتن مرغ مقلد به تاریخ بردهداری در آمریکا و با تم اجتماعی می‌پردازه. منظور اینه که وقتی میگیم رمان تاریخی، همه ذهنشون معطوف به داستان‌های پادشاهان و جنگ‌های طولانی و تاریخی میشه، در حالی که رمان تاریخی دایره وسیع از موضوعات و زمینه‌های مختلف رو در بر می‌گیره. رمان تاریخی آینه اوضاع و احوال و زندگی گذشته ملت هاست. این گونه رمان‌ها نه تنها سرگذشت‌ها، بلکه صفات و اخلاق، رسوم و عادات، تحولات فکری و اخلاقی و خلاصه وجود و هستی ملل رو تصویر می‌کنند و جامعه و مردم روزگاران گذشته رو اونطور که بوده و زندگی کردن و حالا به مرور اعصار و قرون از نظر نسل جدید دیگه سترده و پاک شدند از سر نو زنده می‌کنند. با هم به بخش اول نمایش رادیویی عشق بزرگتری هم هست گوش جان می‌سپاریم.
۱۰۰ عشق بزرگتری هم هست، نوشته سبکتگین سالور. هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش: مورین در نقش خاچین، مهین دهین خراسویه، رامین فرزاد، ابراهیم زابی، خسرو فرخزادی سالار مرزبان، مهین شهرجردی ماریا، اکبر مشکین شیرسفار، بهزاد فراهانی دوبیس، حسین امیرفضلی توبان، کیومرث مبشری دیسم، مهین نصری گردیه، محسن فرید علی میشکی، قاسم گلی جستان، کارگردان صادق بهرامی. تهیه کننده مهدی شرفی.
بانوی من، ابراهیم اجازه شرفیابی میخواهد.
ابراهیم؟ آه خداوندا، ابراهیم پسر زابی آمده؟
آری بانوی من، ابراهیم پسر زابی.
خداوندا سپاس تو را، سپاس که این شیر مرد را برای من رساندی. شتاب کن خاچین، شتاب کن و او را بیاور. برو.
فرمان بردارم بانوی من.
ای خداوند بزرگ، آها عشقها و ناله های من دردمند در پیشگاه تو قبول شد. میدانم که تو این بزرگ مرد را فرستاده ای تا مرا یاری کند و پسر نامدارم را از زندان برهاند. سپاس، سپاس تو را ای برپا دارنده شب و روز، سپاس. اوست چون گذشته جنگاور، نیرومند، وفادار، مثل همه فرزندان کوهسار، همه فرزندان دیلم.
درود بر بانوی من خراسویه.
بیا بیا دوست بیمانم، پیش آی.
تا شنیدم که چه روی داده، به هزار حیله خود را از بند دیسم رهاندم و خدمت رسیدم.
سردارانش به او خیانت کردند، او را نهادند و به رکن الدوله پیوستند. اکنون او در دژ سمیروم زندانی است. نمیدانم، نمیدانم با او چه خواهم کرد.
بانوی من، دژبان سمیرام مرد هوشیاری است. تا عده قصد حمله به سمیرام کنند، او سر بر ما را خواهد گفت.
پس چه کنم؟ چه
اگر
کنم؟
اجازه بفرمایید، جان نثار شیرسفار را فریب میدهم و با نیرنگ و حیله سرورمان را آزاد میکنم.
دوست من، هر چه بخواهی آماده است، هر مبلغی که لازم داری.
بانوی من آسوده باشید، به زودی سربر ما آزاد می شود. اینک با اجازه مرخص می شوم تا تهیه کار را ببینم.
خاچین، خانسالار بگو وسایل راحت دوست ما را فراهم کند.
فرمان
بردارم بانوی من.
فوراً. خدا نگهدار.
به به، گل سوری دژ سمیروم، چشمانم به زیبایی تو روشن شد.
شگفت انگیز مردی هستی تو، پای در قل و زنجیر، در بالای بلندترین برج، با نگهبانی چون شیر اسفار، آن وقت چون خندان و شوخ.
دختر جان، مرد چه در زنجیر و چه آزاد، هرگز غم به دل راه نمیدهد، هرگز نمیگرید. من نمیدانم گریه اندوه چیست، و اما گریه خشم را خوب میشناسم.
گریه خشم چیست؟
وقتی مرد به اوج خشم میرسد گاه میگرید. من که چنینم، هرگاه آنچنان خشمگین شوم که خون بریزم گریان میشوم. فهمیدی گل سوری؟
اسم من ماریا است، نه گل سوری.
بسیار خوب، ماریا دختر آندرانیک از شهر بردوا، درست گفتم؟
آری. باید اضافه کنی که به فرمان سالار مرزبان پسر محمد شهر ما را غارت کردن، پسران و دختران را اسیر کردن و به برد فروشان فروختن.
دختر وجودم در آتش ناپیدای یادآوری کارهای گذشته می سوزد. هر بار که شیر از فار می خروشد و به تو ناسزا می گوید، آرزو می کنم قدرت داشتم تا همه آنهایی را که به فرمان من به این و آن فروختند جمع کنم و به خانواده های خود بازگردم. اما افسوس.
افسوس. بله سربر من.
شنیدی؟ این خشم است که میخروشد.
ماریا من
کینه‌تو نیستم مرزبان. من تو را عفو کردم. شاید پدر و مادرم هم تو را بخشیده باشم، زیرا شنیدم موقعی که روسها به بردوا حمله کردند تو برای دفاع از مردم آن شهر سخت کوشیدی. من میروم تا ظهر که برایت غذا بیاورم.
ای کاش بیشتر تو را میدیدم ماریا.
توبان، دژ سمیروم را نمیتوان با جنگ تسخیر کرد.
بله سربر من.
وانگهی اگر به دژ حمله کنیم شیراسفار مرزبان را میکشد.
پس چه کنیم سربر من؟
نقشه من این است که جدا جدا و به صورت بازرگانان به سمیروم برویم. ما بازرگانانی هستیم که مرزبان وامدار ماست. به او جنس فروخته ایم و او بهای آن را نپرداخته.
بد فکر نیست سرور من.
فقط ما نخواهیم بود. قرار شده کسان دیگری نیز از مردم تبریز و اردبیل به بهانه وصول وام خود به سمیروم بیایند.
سرور من، پس ما چه حرکت خواهیم کرد؟
فردا. رکن الدوله موافقت کرده که یک آشپز از اینجا به سمیروم برود و برای مرزبان غذا تهیه کند، زیرا مرزبان حاضر نیست غذاهای آنها را بخورد. میگوید قصد دارید مرا مسموم کنید. خاچین به نام آشپز همراه ما خواهد بود. برو آماده شو که فردا حرکت.
من آمادم سربر من. من آمادم.
سرور من شیرافسر. با من امری بود؟
آری دوبایس، نگاه کن، این نامه ایست از سرور من رکن الدوله به خط ابن عمید وزیر. می نویسد دوبایس حکمران اردبیل خبر داده که ابراهیم پسر زابی طرفدار مرزبان توانسته بگریزد. بعید نیست که ابراهیم برای نجات سالار مرزبان تکاپو کند.
قطعی است که این کار را می کند. سرور من شیرسفار، آیا ابراهیم را می شناسد؟
ابراهیم نه، نمی شناسم، ولی از نشانه هایی که داده اند می شود او را شناخت. ریش بلند تا نزدیک ناف، قدی بلند و قوی هیکل.
سرور من، ریش را می شود تراشید. قد بلند و قوی هیکل هم بسیارند.
آری خب، فقط باید هوشیار بود. نکته دیگر این که زنی به نام خاچین از طرف خراسویه مادر مرزبان به اینجا می آید تا به مرزبان خدمت کند. می دانی که او غذاهای ما را نمی خورد. این زن صورتی از نام کسانی که با مرزبان معامله داشتند همراه می آورد. این بازرگانان از مرزبان طلب دارند. عریضه‌ای به حضور رکن الدوله نوشتند و شهریار اجازه فرمودند که به اینجا بیایند. بیرون دژ مسکن کنند و یک یک یا دو دو با مرزبان ملاقات کنند و به حسابهای خود برسند. به هر حال از این پس نگهداری دروازه و دهلیز با توست. حتی یک دم نباید از آنجا غافل شوی. فهمیدی؟
بله، با اجازه.
مراقب و هوشیار باش تو بایز.
اگر کسی یکی دو بار مرا دیده باشد بتواند مرا بشناسد.
هرگز، تو آن ابراهیم نیرومند و قوی با آن ریش بلند نیستی، بلکه پیرمردی هستی لرزان و فرتود با ریشی کوتاه و صدایی که حکایت از پیری و فرتوتی بی حد می کند.
اگر کار سرداری و لشکرکشی به تو ندادند با هم میتوانیم کار کنیم. منظور آزمایی میکنم و شما
بس کن یا بگو بس کن.
سرور من، سرور من، مرا خواجه احمد میگویم. بازرگانی از شهر تبریزم، مگر نه چنین است؟ بله سرور من.
بسیار خوب خواجه احمد، بازرگان تبریزی، آماده ی حرکت شو.
ما آماده ایم سرور من.
جعبه های شام آماده شده؟
آری، 200 شمع ساختم که فقط در میان 3 شمع سوهان است و این 3 شمع نشانه دارند.
ببینم کدام هستند، چون تو از ما جدا می شوی و من باید شمع ها را به درون دژ بفرستم.
این است، نگاه کنید.
ببینم.
در انتهای شمع حفره کوچکی است.
من می روم تا دوستان را ببینم و قرار کار و مذاکره با شیراسپار را بگذارم. فردا حرکت می کنیم.
سرور من، خبری خوش دارم.
چه خبری جستان؟
محمد ابن عبدالرزاق از تبریز عازم ری شد.
چرا؟ رکن دوله او را احضار کرد؟
نمیدانم، ولی حدس میزنم شهریار سامانی با او مکاتبه کرده باشد و رفع کدورت شده باشد. محمد قصد دارد به خراسان برود و دوباره به خدمت سامانیان وارد شود.
پس میدان برای ما باز شد.
آری سرور من، آری.
جستان، نمیدانم چرا تو که دیلمی هستی و شیعی مذهب با من عرب خارجی مذهب متحد شده و علیه دیلمیان و هم مذهبان خود هستی.
نخست باید بگویم که من نیز به مذهب خوارج گرویدم. دوم این که
چه جستن؟
خداوندگار من، سرداران دیلمی که در خدمت شما هستند به شما وفادار نخواهند ماند، ولی من تا دم مرگ با شما خواهم بود، چه آرزوی مرا برآورید و چه از خود برانید.
بگو آرزوی تو چیست؟ به خدا قسم هر چه باشد اگر توانایی آن را داشته باشم برمی‌آورم. بگو.
سرور من، آرزوی من ازدواج با گردی خواهر شماست.
این که چیزی نیست، چه از این بهتر. همین امروز به کردی خواهم گفت.
سپاسگزارم سرور من، با اجازه.
مرخصی. خواهر درست فهمیدی نه؟ جستان از نجبای دیلمیان است. و اگر او با من باشد قادرم در میان اتباع و طرفداران رکن دوله نفوذ کنم. آنها را وادارم که به سلطان خود خیانت کنند. امروز در هر گوشه یک سردار دیلمی سربر داشته و ادعای استقلال می کند. اتکای آنان به مبارزین دیلمی است. من نیز باید از این دلیران بی بدیل داشته باشم.
ولی برادر،
خواهر، پدر ما یک عرب بود، یک عرب خارجی مذهب و یک فرد ساده. او همراه هارون خارجی به این ملک آمد. ما به اتکای کردان که مادر ما از آنان بود توانستیم سر بلند کنیم. پس از مرگ یوسف سردار خلیفه من توانستم قدرتم را توسعه بدم. جنگ ها کردم، رنج ها بردم، سقوط کردم، برخواستم. و این چندمین بار است که برای بست قدرتم در سراسر آذربایجان اقدام میکنم. چندین بار است که از صاحب اختیاری این ملک سقوط کردم. امروز مبارزان دیلمی مهره شطرنج میدان حرب هستند. هر که بیشتر از این مهره ها داشته باشد موفقیت او حتمی است. فهمیدی خواهر؟
برادر، من چه هستم؟ یک وسیله. همونطور که برای جنگ شمشیر، نیزه، سپر و اسب احتیاج هست، به گردی هم برای به دست آوردن متحد محتاجی. هان برادر؟
ولی تو از قدرت من و از موقعیت من استفاده میبری.
چه استفاده ای برادر؟ آیا این استفاده است که فلان سردار برای محکم کردن موقعیت خود مرا میخواهد و تو برای در دست داشتن آن سردار مرا به او میدهی؟ انصاف بده، چه فرق میکند بین منی که سه بار برای حفظ موقعیت تو شوهر کردم، یک بار سه ماه، یک بار یک سال و بار سوم فقط 20 روز شوهر داشتم؟ اولی را تو کشتی، دومی در جنگ مرد و سومی با محمد عبدالرزاق رفت و مرا طلاق داد با فلان زن که برای درهم و دینار خود را
کاف نیست. هیچ نیفهمی چه میگویی؟
با جستان ازدواج میکنم. بعد برو تنهایم بگذار.
خواهر،
برو.
بسیار خوب،
برو. خداوند مرا
دوست من، به ابراهیم و دیگر مردانی که با او هستند بسیار امیدوارم. تو باید خود را برای آن روز که پسرم میرسد آماده کنی.
بسیار خوب بانوی من. رنجی که من در زندان رکن الدوله کشیدم هرگز فراموشم نمی شود.
محمد عبدالرزاق آذرآبادگان را ترک کرده. بعضی از سرداران دیلمی که در خدمت دیسم هستند خبر دادند که دیسم تصمیم دارد تبریز را تصرف کند و پس از قدرت یافتن از رکن الدوله نیز ببرد. بقیده من، ما نباید بگذاریم دیسم نیرومند شود و همچنین تا پسرم آزاد نشده نباید به جنگ با دیسم بپردازیم.
پس او را میترسانیم ولی علیه او کاری نمی کنیم.
آری علی، آری. و باید به طرفداران خود که در خدمت دیسم هستند اطلاع دهیم که تا می توانند خود را مطیع و سرسپرده دیسم نشان دهند.
بسیار خوب بانوی من، با اجازه.
موفق باشی دوست من.
اینان همراه تو آمدند؟
سرور من، من برای پذیرایی و نگهداری از سرورم آمدم.
تو برو پیش سرور خود، اما این را بدان اگر بخواهی برای نجات او اقدام کنی زن بودنت تو را از مرگ نمی رهاند. حق خروج هم از دژ نداری مگر با اجازه من یا دوبیس.
می دانم، من هم تقریبا زندانی هستم.
دوبیس؟
بله سرور من.
او را پیش مرزبان ببر.
فرمان بردارم سرور من.
من نیز می روم تا با این بازرگانان ملاقات کنم.
برویم زن.
ببینم شما هستید بازرگانانی که از مرزبان طلب دارید؟
بله قربان، بله قربان، بله.
این همه؟
درود بر سرور من. اینها اندکی از بسیارند. طلبکاران بیشترشان به علت کمی طلب یا گرفتاری های دیگر یا فقر قادر به سفر نبودن.
پس تو چطور؟
من از طرف آنان با این مرد قارتگر نابکار سخن خواهم گفت.
زبان از بد گفتن نگه دار. او را گناهی نیست، جنگید، شکست خورد، اسیر شد و نتوانست وام خود را بپردازد.
سرور من، او از 2 سال قبل از جنگ به من بدهکار است و هرگز حاضر نشده به حساب رسیدگی کند.
بسیار خوب، بسیار خوب. پس شما 1-1 و 2-2 می توانید او را ببینید. و این را بدانید، اگر قصد دیگری داشته باشید، مامورین من هوشیارند، جان خود را به خطر می افکنید.
سردار، خیلی از او راضی هستیم که یاریش هم بکنی.
سردار باید تذکر بدهند. او مرد فریبکاری است و شک نیست که می کوشد ما را با خود یار کند. نباید فریب بخوریم.
بسیار خوب، بسیار خوب. نخواست تو به ملاقات،
بله،
بعد دیگران.
بسیار خوب، نخواست من بیرم.
خچین، حالا بگو ببینم، تو تنها برای خدمت به من آمده یا این که
تنها هم نیستم، عده‌ای هستند. ابراهیم رهبر ماست.
ابراهیم، دلیر دلیران. دیگر چه کسانی آمدند؟
توبان، او را میشناسی؟
بله میشناسمش، مرد بسیار زورمند.
و عده‌ای دیگر، همه در لباس بازرگان.
ارفان، رهبرانت دژ را محاصره کرده‌اند.
رهبر و پیشوای آنان این مرد است.
ما را به درد سر افکنده ای.
بی ادب مردی هستی تو. فراموشت شد که در کجا و در حضور چه کسی هستی؟
در حضور یک کلاش کلاه دار، مال مردم خاری بی دین، صفاکی خون.
آهای آهای پیر مرد، حبس مردن داری؟
ای زن، اگر یک بار دیگر شنیدم که نسبت کسانی که به دژ می آیند بی ادبی کردی، گردنت را می زنم.
هر کس به سرور من بی ادبی کند، مجازات خواهد شد. حتی تو پیر مرد مردنی.
رسم نامردان این است که چون کسی در بند دیدند، زبان به بدگویی بگشایند. بهتر است تو هم مثل من آرام باش. اما تو این مرد که بدگوی یاوه سرا، من تو را نمیشناسم و هرگز با تو معامله ای نکردم.
نمیشناسی؟
نه
میبینی سرور من، میبینی منکر شده.
ارزبان، کمی بیندیش، تو زندانی هستی. گمان نمی کنم بدین زودی ها آزاد شوی. مال و دارایی برای تو سودی ندارد. خیلی خب، من باید بروم. بنشینید و دوستانه با هم کنار.
ابراهیم، ساکت باش. ساکت.
اون چه شنیدید بخش اول بود از نمایش رادیویی عشق بزرگتری هم هست. در بخش تحلیلی برنامه همراه میشیم با کارشناسان محترم تا توضیحاتشون رو در مورد این نمایش بشنویم و از نظراتشون آگاه بشیم. سلام، خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر. فریال آذری هستم با قسمت اول از برنامه رویکرد در خدمتتون هستیم.
سلام خدمت دوستان و طرفداران نمایش‌های رادیویی.